اینکه این انتخاب شما هست ولی نمیتونم شبکه اجتماعی رو ندیده بگیرم. تیتر نخست رو اختصاص میدیم به ایر فرانس در فرانسه که همه پروازش به کشورهای خلیج فارس رو به مدت 7 روز متوقف کرد. دنیای اقتصاد از 4 محور کلیدی اقتصاد ایران و سخنان مهم رئیس کل بانک مرکزی که سیاست‌های ارزی رو تا یک نشست ویژه تشریح کرد به عنوان چشم‌انداز اقتصاد ایران 1405 گفته. در 4 صفحه 4, 5, 12 و 13 این روزنامه خانم آقایان گزارش امروز این جریان رو بخونید، بسیار بسیار متفاوت خواهد بود. پادشاهی ماتادورها در صفحه اول روزنامه سازندگی و البته تبریک ایرانی ها به اسپانیا بابت این پیروزی در جام جهانی فوتبال 2026 و پایان عصر چهره هایی که تنها با عشق و غم از زمین بازی خارج شد.
مروری داریم بر آخرین خبرهای اقتصادی ایران و جهان در سکه صبح.
روزنامه کیهان نوشت آمریکا سیلی سخت خورده، بار دیگر به نیرنگ مذاکره پناه برد. نیویورک تایمز هم نوشت ترامپ حالا با همان خطرات اقتصادی و سیاسی روبرو هست که یک ماه پیش مجبور شد به خاطر اونها یک تفاهم‌نامه با ایران امضا کنه. و تلفات آمریکا در اردن به نوشته کیهان بالاست. پنتاگون آمار واقعی رو پنهان کرده. روزنامه همشهری هم از دانش ایرانی پیام و مطلب نوشته در صفحه اول. تیتر این صفحه علیه مرگبارترین تومار مغزی، بارونمایی از نتایج امیدبخش یک آزمایش بالینی، ایران در فهرست 5 کشور موفق درمان بدخیمترین تومار مغزی قرار گرفت. میدان نبرد اقتصاد و معیشت هست. سخن رئیس جمهور در نشست شورای عالی قوه قضاییه در صفحه اول روزنامه ایران. و جام جم هم تیتر اول خودش رو اینطور انتخاب کرده: تیغ یمن بر شاهرگ خیانت. نیروهای مسلح یمن با اعلام معادله جدید محاصره در مقابل محاصره به خباثت سعودی ها پاسخ دادند. و اقتصاد سرامت با چاپ نقشه‌ای از کوریدورهای عبور و مرور در منطقه ایران نوشت کوریدور شمال جنوب قربانی انفعال شرکای خارجی، 26 سال سرگردانی از هند محافظه‌کار تا روسیه محتاط، مسیر شمال از روسیه به هند 7200 کیلومتر، مسیر اروپا به هند 16000 کیلومتر. خب عناوین روزنامه‌های دیگر هم البته خواندنی است. جهان اقتصاد گزارش داده که انقلاب ترانزیتی قطار ایران به دیوار چین رسید. تیتر صفحه اول این روزنامه و گلوگاه نفتی جهان زیر سایه تنش‌های تازه. فرصت صحبت امروز به سراغ بازار کار که حالا زیر فشار شرایط اقتصادی است و سه شوک بزرگ چه بر سر اشتغال ایران آورده گزارش ویژه‌ای رو به چاپ رسونده. در این حال به سراغ اقتصاد پساجنگ روی میز هم رفته که حالا این دستور در روی میز قرار داره و نسخه بخش خصوصی برای عبور از بحران رو پرسیده چیست؟ و در میان روزنامه‌های امروز سخن رئیس جمهور صفحه اول روزنامه ابرار هست: چگونه میتوان مشکلات مردم رو نادیده گرفت؟ روزنامه نوآوران هم سخن رئیس کل بانک مرکزی رو که با تشریح چالش‌های ساختاری اقتصاد بر لزوم اصلاح نظام بانکی تاکید داره تیتر صفحه اول خودش آورده که در اکثر روزنامه‌ها هم مورد توجه قرار گرفته. درآمد سرانه ایرانیان 47% کاهش یافت. و روزنامه خوب هم همین مطلب رو به نقل از رئیس کل بانک مرکزی تیتر زده: اقتصاد ایران تاب‌آور اما ناپایدار. همتی گفت رشد اقتصادی بدون سرمایه گذاری و اصلاحات ساختاری موقتی خواهد بود.
بسیار خوب آقای خیخان، متشکرم. به خبرها برمیگردیم، به خبرها و تحلیلها. امیدوارم هر کدوممون توی هر شغل و منصبی که هستیم طوری کار کنیم که با کمترین خطا اهداف والای کشورمون رو پیش ببریم. برای ایران عزیزمون از جان باید مایه گذاشت.
میخونم عشق من
صبح خیر پاینده و سرفراز ایران عزیز ما و سرفراز همیشه هموطنان نازنینمون. این رادیوی تخصصی اقتصادی که میشنوید و این مجله صبحگاهی سکه صبح. سوالمون فکر کنید همینطور که ما رو گوش میکنید، برای اینکه هم خنک بمونید هم آب و برق رو درست مصرف کنید، چرا کارایی دارید؟ یه ضرب المثل داریم که میگه قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. حالا انگار باید یه جمله جدید بهش اضافه کنیم یا یه جوری به این شرایط بخوره، قطره قطره هدر برود وانگهی صد خالی شود. درسته که حالا بارندگی اخیر حال سطح و طبیعت رو کمی بهتر کرده، اما کارشناسان میگن این به معنی تموم شدن مشکل کم آبی نیست. هنوزم باید قدر هر قطره آب رو بدونیم، چون تابستونای گرم مصرف آب رو حسابی بالا میبره و خوبه که بدونید صرفه‌جویی فقط یه کار محیط زیستی نیست، یه تصمیم درست اقتصادی هم هست. وقتی آب و برق درست مصرف بشن، هزینه های خانوار کمتر میشه، فشار روی شبکه های خدمترسان پایین میاد و منابع بیشتری برای تولید، کشاورزی و خدمات باقی میمونه. بیاین امسال تابستون یه قراری با هم بذاریم، حالا نه اینکه کمتر خنک بشیم، هوشمندتر خنک بشیم. شما بهمون بگین توی این روزای گرم چه راهکاری دارید که هم آسایش داشته باشین هم آب و برق رو بی جهت هدر ندین بید. پیمک بزنید به 30,036,37. علی آقا یه پیامکی زدن خیلی هم بلند بالاست، گفتن که صبح خیر، چند روز پیش از نونوایا و گرونی و کیفیت و کوچیک شدن مطالب، کوچیک شدن کدوم نمیدونم، کوچیک شدن حالا نونها، مطالب مهمی گفته شد. بهتره که توی روزهای گرم تابستون برای صرف جویی در مصرف سوخت و گرم نشدن هوای نونوایی ها در کل کشور، از پخت نان و مصرف سوخت در گرمای روز به طور قانونی جلوگیری بشه. برای خرید نان صبح زود و شبهای خنکتر از نونوایی ها مردم برن نون بخرن. بعد تکلیف اونایی که مثلا ظهر نهار میخوان نون تازه بخورن چیه؟ شنونده عزیزمون برامون پیامک زدن و آقای رفیعی از سبزوار گفته امروز هوا خدا رو شکر خنک شده، دمای هوا الان 26 درجه، واقعا باور کردنی نیست. خوش به حالتون. خب به خاطر هموطنانمون در استانهای گرم مثل خوزستان، هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان، واقعا چطوری باید مصرف رو مدیریت کنیم؟ این نکته درستیه و باید بهش واقعا فکر بشه که چطوری باید درجه حرارت و درجه دما رو تنظیم کنیم، برای اینکه هموطنان عزیزمون هم بتونن شرایط خوبی داشته باشن. بریم سراغ بازار خودرو. آقای صدرایی با ما هستن. آقای صدرایی سلام.
من عرض سلام و صبح بخیر دارم خدمت شما، همکارانتون و شنوندگان مختلف.
متشکرم. قیمت ها که رسما دیگه شورای رقابت گفت افزایش پیدا کنه و حالا ببینیم داستانش چطور پیش میره. چه خبره تو بازار خودرو آقای صدرایی؟
ببینید بازار خودرو این روزها تو یک رکود بی سابقه وجود داره، یعنی حتی اگر افزایش قیمت هم به صلاح پیدا بشه این نمیتونه خیلی تاثیر رو بازار داشته باشه. حالا دلایل مختلف داره این رکود. یک، خب حالا شرایطی خوش حاکم هست، بلاز شرایطی کلان کشور هستش، مثلا دو نوسانات قیمت ارز هست، یک روند سودی یا نزولی میگیره و میبینید که با چه سودی چه نزولی شدنش آنچنان تاثیر رو بازار نمیذاره. و سه مسئله عرضه خودرو به بازار هست که به هر صورت به خاطر مسئله که وجود داشته چه در تولید چه در واردات این عرضه نسبت به مدت‌های مشابه در سال‌های گذشته یه مقدار کمتر شده. پس این سه عامل اگر نشان میدهد که اگر این بازار کنترل و مدیریت نشود و شرط کلان در کشور تغییر نکند، احتمال داره که ما دوباره شاهد یک جریان افزایشی و به اصطلاح افزایش قیمت در بازار خودروی کشور باشیم که در اصل به این بار یک شوک بزرگی باز وارد میکنه و بخشی از مصرف کنندگان حقیقی رو به دلیل قیمت‌های سرسام‌آور قطعا از بازار خارج میکنه. الو
آقای صدری صدا و میشنمی؟ اشکال از طرف ما بود، ببخشید. یه آماری هم داده شده که افت 70% تولید سه شرکت خصوصی بزرگ خودرو توی بهار 1405 بررسی شده. یعنی خودش هم یه حالا نه به خاطر کاهش تقاضا، گفتن اختلال در تامین قطعات و محدودیت ارزی و بالاخره پیامدهای جنگ بر زنجیره تامین خودرو، اینم خودش میتونه تاثیرگذار باشه توی بازار.
صد درصد، چون خود این شرکت ها از عوامل مهم برای تعادل بازار و ارزی خودرو در بازار بودن و چنین شرایطی میتونه کمک بکنه که قیمت ها روند افزایشی در بازار بگیره. ببین یه نکته هم باید توجه داشته باشید که مهمترین مسئله که در بازار تاثیرگذاره بحث ارزی و تقاضا هستش. یعنی به هر صورت زمانی بازار آرام میگیرد که حتی عرضه شما از تقاضا بیشتر باشد. در غیر این صورت در شرایط اقتصادی کشور ما و شرایطی که بازار ما داره اگر عکس این باشد هر لحظه بازار رو مستعد میکنه که یک تو یک دوره باز افزایش قیمت های رجان گسیختر رو تجربه بکنه.
بسیار خوب، توصیه ای داریم برای مصرف کننده واقعی؟
برای مصرف کننده واقعی توصیه کردن الان برای هر چیزی متأسف با شرایطی که هستیم خیلی سخت و پیچیده هستش، اما به هر صورت خب قاعدتا اون کسی که ان یوزر هست و مصرف کننده حقیقی هست و واقعا خود رو میخواد بخره در هر زمانی که لازم داشته باشه این کار رو انجام میده و خیلی به نوسانات توجهی نمی کنه، چون قطعا میدونه که با توجه به سیگنال هایی که میبینیم دوباره یه افزایش قیمت خواهیم داشت و این افزایش قیمت ها در کارخانه در بازار هم به هر صورت میتونه افزایش خودشون نشون بده،
چون یه کالای مصرفی دیگه باید الزام برای زندگی و باید ازش استفاده که حالا امیدوارم شرایط طوری پیش بره که واقعا کالای سرمایه‌ای یا لوکس نباشه توی کشور ما، مثل همه جای دنیا خودروی با کیفیت با قیمت مناسب در اختیار همه باشه.
ان شاء الله امیدوارم که مثلا این اتفاق بیفته و خودرو به عنوان وسیله مصرفی باشه و مردم بتونن با بودجه‌های متفاوت خودروهایی بگیرن که حداقل کف استاندارد ایمنی و کیفی رو داشته باشه.
انشالله. متشکرم آقای صدری، صحبتتون بخیر، خدا نگهدارتون باشه، خداحافظ. امروز راجع به بحث انرژی صحبت کردیم و اینکه چی کار کنیم آب و برق رو درست مصرف کنیم. خانم نازنینی یه بسته صوتی برامون آماده کردم، بشنویم.
در این روزهای گرم سال تقریبا اولین جمله‌ای که از خیلی ها میشنویم اینه که انگار هوا از چیزی که اعلام میکنن گرمتره، اما واقعا چرا گاهی دمایی که ما حس میکنیم با عددی که هواشناسی اعلام میکنه فرق داره؟ پاسخ این سوال رو از صادق ضیایان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت مخاطرات وضع هوا میشنویم.
دمایی رو که هواشناسی اندازه‌گیری میکنه یک دمایی در شرایط استاندارده که کل جهان تعریف شده. در واقع دما در ارتفاع 2 متری و در سایه هست که اندازه گیری میکنن، ولی مردم عمومتاً وقتی که بیرون از محیط قرار میگیرن معمولاً توی آفتاب قرار میگیرن و اون دمایی رو که حس میکنن متفاوت هست. دمایی که انسان ها حس میکنن به عوامل زیادی بستگی داره، به نژادشون، به در واقع سنشون، به میزان آسیب پذیریشون، پیر باشه، جوان باشه، مریض باشه، غیره، اینا متفاوت هست. ولی به طور کلی اگر بخوایم یک فرمول در نظر بگیریم متناسب هست با دمایی که هواشناسی اعلام میکنه، رطوبت هوا و در معرض خورشید قرار گرفته. این سه تا عامل باعث میشه که دمای احساسی افراد متفاوت باشه از اون چیزی که هواشناسی اعلام میکنه.
حالا که دلیل این احساس گرمای بیشتر رو میدونیم، سوال بعدی اینه که این گرما تا کی ادامه داره و آیا باید منتظر روزهای داغتری هم باشیم؟ جواب این سوال رو هم مجددن از صادق ضیاییان میشنویم.
لحاظ اقلیمی کشور ایران توی در روز آخر تیر ماه و در روز اول مرداد معمولا گرم‌ترین روزهای خودش رو سپری میکنه. به طور عموم گرمای جهانی برایند دراز مدت هست، تازه وجود نیامده و به این زودی هم از بین نخواهد رفت. سال به سال وضعیت روند گرمایش کره زمین افزایش پیدا میکنه و کشورها به ویژه کشور ما که خوشبونیم خشک دو برابر متوسط جهانی تحت تاثیر این وضعیت. بنابراین در سالهای آینده هم باید این انتظار داشته باشیم که این روند یک روند کلی است، روند گرمایش جهانی. اون راهکارهاش هم این هستش که ما بعد سازگاری رو باید در پی بگیریم، بدونیم که نیاز ما برای انرژی بیشتر میشه سال به سال و باید تأمینات لازم رو در این خصوص انجام بدیم.
وقتی گرما ماندگار میشه مصرف آب هم بیشتر میشه، از استحمام و شستشو گرفته تا آبیاری فضای سبز و استفاده از وسایل سرمایشی. به همین دلیل مدیریت مصرف آب در این روزها فقط یک توصیه زیست محیطی نیست، یک ضرورت اقتصادیه. هر لیتر آبی که بی‌دلیل هدر میره هزینه بیشتری رو به شبکه تامین آب و در نهایت به همه ما تحمیل میکنه. عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور توصیه هایی برای مدیریت مصرف در روزهای گرم سال دارند.
ما همچنان در تهران وارد ششمین سال پیاپی خشکسالی شدیم و واقعا برای تأمین آب شرب چاره‌ای جز توجه ویژه به مدیریت مصرف و خواهش از شهروندان محترم که آب زراعت نیرو همراهی بکنه، بتوانیم با یک مدیریت مصرف 15-20% بتوانیم از پیک مصرف عبور بکنیم. تمهیداتی دیده شده برای کسانی که در ماهای گرم سال نسبت به سال قبل کاهش مصرف داشته باشند، در زیر الگو 20% کاهش تعرفه در نظر گرفته شده. افزون بر آن اگر مشترک محترمی خودش داوطلبانه بیاد کاهنده هایی رو در واقع از ما تهیه بکنه و بیاد نصب کنه، ما برای اونها برای ماهای گرم سال 30% تخفیف دیدیم. اینها به هم اضافه میشن، رو هم دیگه در واقع عدد بسیار قابل توجه میشه که انگیزه میشه برای شهروندان محترم تا به مدیریت مصرف بیشتر بپیوندن.
گرمای تابستان مهمان هر سال ماست، اما شیوه مواجهه با اون انتخاب ماه، انتخابی که هم روی هزینه های خانواده اثر میذاره و هم بر منابعی که همه ما در اون سهم داریم. راستی شما برای گذر از این روزهای داغ چه راهکاری دارید؟
راهکارتون رو بهمون بگین دیگه. حالا اگر توصیه میکردیم به این که صرفه جویی کنیم، الان دیگه واقعا به خاطر شهرهای گرم کشورمون الان یه وظیفه است. دیشب هم آقای وزیر نیرو گفتن که برقی که هموطنانمون صرفه جویی میکنن به مردم استانهای جنوبی داده میشه و این دیگه واقعا وظیفه ماست. فکر کن صبح اول صبح 50 و چند درجه رو احساس کنیم. سوال میگم، تا حالا شده ظهر تابستون پنجره رو باز کنی که هوا بیاد داخل، بعد میبینی که انگار مثلا بیرون بخاری روشن کردن؟ بعضی از ما ایرانی ها یه عادتی داریم، همین که هوا گرم میشه اولین کاری که میکنیم پنجره رو باز میکنیم، در حالی که کارشناسا میگن اگر هوای بیرون از داخل خونه گرم تره، اتفاقا بهتره پنجره ها و پرده ها رو توی گرمترین روزها و ساعات روز بسته نگه داریم تا آفتاب خونه رو به یه گلخونه تبدیل نکنه. و جالبه که جلوگیری از ورود گرما خیلی کم هزینه تر از بیرون کردن گرماست. یعنی یه پرده کشیده گاهی از چندین ساعت کار کردن وسایل سرمایشی موثرتره. اقتصاد خانواده هم دقیقا از همینجا شروع میشه، از تصمیمای کوچیکی که آخر ما خودشون رو توی قبض برق نشون میده. شما بهمون بگید دمای شهر و روستاتون الان چقدره؟ برای خنک نگه داشتن خونه چه راهکار کم هزینه ای دارید؟ پیامکمون 30,036,37. شنونده عزیزمون 912-44-46 گفته خیلی وقتا توصیه ها رو میکنیم شاید مردم جدی نمیگیرن، ولی واقعا من از آبی که ظرف ها رو میشورم چندین بار استفاده میکنم و همین چند مصرف کردن آب در منزل باور کنید که مؤثره. من یه نفر این کارو میکنم، فکر کنید کل ساختمانمون این کارو بکنه، یعنی 48 تا خانواده. ۹۳۰-7888 گفته پرمصرف بودن و اسراف محیط زیست و کره زمین رو نابود میکنه. آقای نجفی از کرمانشاه برون پیمک زدن، گفتن ما کولر رو یه کمی روشن میکنیم، بعد که خنک رو یه نیم ساعت خاموشش میکنیم، دوباره روشن، نیم ساعت خاموش، و در ساعت خنک اصلا روشن نمیکنیم، یا یکی دو سطل زیر ظرفشویی قرار دادیم، ظرفای چرب رو توی اون میشونیم، فقط یه آبکشی ساده توی ظرفشویی یا ماشین ظرفشویی انجام میدیم. بعد گفتن خدا به مردم جنوب کشور عزیزم ایران هم کمک کنه. متشکرم آقای نجفی. شنونده عزیزمون برام پیامک زدن، آقا جلال پولادی از بیستون گفتن که من یه لوله کشی فاضلاب اضافه داریم، آبهایی که قابل شرب و خوردن هست به داخل حیات هدایت میکنم که درب فاضلاب داخل حیات رو میبندم، آبها داخل حیات جمع وری میشه، بعد پرنده های زیادی میان و از این آب توی روزهای گرم استفاده میکنن. گفتن خیلی زیباست، آبم هدر نمیره، اگه بدونید که چقدر زیبا و لذت بخش، ثوابم داره. گفتن این کار توی آپارتمان و منزل ویلایی هم کاربرد داره. صبحتون بخیر. صبح شما هم بخیر. چه هموطنان بازوقی داریم. بسیار هم عالی، امیدوارم هر کاری که میکنیم بتونیم به درستی و شایستگی فرهنگ خودمون رو به نمایش بذاریم. سبک زندگی ما آدم ها این روزها واقعا نشانی از فرهنگ و سطح سواد و شعور ماست دیگه. آقای خیرخواه یه چند دقیقه فرصت داریم یه خبر یا یه تحلیل بهمون میگین؟
خب موارد بسیار هست. من میخوام اگر موافق باشید برگردم به همایشی که در تهران برگزار شد. امروز هم البته گفته شده ادامه داره و با عنوان چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به واکاوی موقعیت اقتصادی کشور پرداخته و خب در مطبوعات کشور هم همونطور که خدمتون پیشتر اشاره کردم انعکاس پیدا کرد. خب مهمترین نکته که اینجا مطرح میشه اظهارات رئیس کل بانک مرکزی بود که در این نشست از کاهش درآمد سرانه ایرانیان به زیر 47% سخن گفتن و همینطور مباحثی که درباره معیشت مردم، تولید و سرمایه گذاری مطرح هست و همینطور یک اظهاراتی که حالا از سخنان رئیس کل بانک مرکزی مطرح شده درباره نگرانی مردم و فعالان اقتصادی نسبت